عمر جوانان نظر دارد و متن آن را سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس تهیه می کند، در زمینه جریان های روز مربوط به آموزش و امور جوانان نیز با او گفتگو می کنم. پیوندی، طرح اصلاح لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب مجلس رسیده. لطفاً درباره وظایف این شورا توضیح بدین و اینکه این طرح چه تغییراتی رو نسبت به گذشته در وضعیت این شورا پیشنهاد میکنه.
بر اساس لایحه قانونی که توسط مجلس تصویب شده، شورای عالی آموزش و پرورش در حقیقت مرجع اصلی سیاست‌گذاری و تصویب مقررات آموزشی در ایران هستش، مثل گذشته البته، و به خاطر همینم مجموعه از وظایف که به این سیاست‌گذاری های کلان مربوط میشن به عهده این شورا گذاشته شده، مثل تعیین خط مشی و اهداف کلی آموزش و پرورش، نظارت بر اجرای این خط مشی و سیاست کلی، بررسی و تصویب ساختار نظام آموزش و پرورش، بررسی و تصویب اصول حاکم بر برنامه‌های آموزشی و تربیتی و همینطور سیاست‌های گزینشی که مربوط به استخدام معلمان میشه و یا ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی در مدارس. به این ترتیب میشه گفتش که در ایران همونطوری که در گذشته هم به حال این شورا وجود داشت، امروز کوشش میشه که تمام فعالیت‌های مربوط به سیاست‌گذاری‌های کلان متمرکز بشه در این شورای عالی آموزش و پرورش. ما به نوعی با تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی مواجه هستیم در سطح آموزش و پرورش، یعنی شورای عالی آموزش و پرورش هست، وزارت آموزش و پرورش هست، شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، مجلس هست و نهادهایی هم که به طور جنبی در واقع دخالت میکنن در کار آموزشی. و کوشش این قانون اونچه که از مجموع موادش برمیاد اینه که این کار رو متمرکز بکنه در یک نهاد و این بتونه هم برنامه گذاری بکنه و هم این که نظارت بکنه بر اجرای این سیاست ها و سمتگیری ها. چیزی که در این نکته در این قانون مثبته اینه که تمام کسایی که به نحوی دخالت دارن یا تمام ارگان هایی که به نحوی دخالت دارن در امر آموزشی هم دعوت شدن برای اینکه حضور داشته باشن در این شورای در سطح ملی، وزارت خونه هایی که در واقع براشون مثلا آموزش مطرح هست به نوعی، مثل وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت صنایع، وزارت کشاورزی و همینطور نهادهای اصلی کشور، هر کدومشون در این شورا که تحت ریاست در واقع رئیس جمهور تشکیل میشه عضویت دارن. اگر این شورا بتونه اونجوری که در این قانون منعکس هست به طور واقعی فعالیت‌های برنامه در واقع سیاست‌گذاری‌های کلان را اینجا متمرکز بکنه و به طور واقعی هم عملی بکنه، میشه گفتش که این یه گام مثبت هم در جهت متمرکز کردن این برنامه‌ریزی و هم در جهت اینکه تمام بازیگرای اصلی که به نوعی به نظام آموزشی مربوط میشن بتونن در یک جا با هم دیگه کارو هماهنگ بکنن.
آقای پیوندی، انجمن اسلامی دانشگاه شریف به قوه قضاییه در مورد دستگیری و آزار دانشجویان هشدار داده، در حالی که دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی دیگر فعالیت مهمی ندارند، فکر میکنین که چرا قوه قضاییه همچنان به دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی فشار میاره؟
از زمان حوادث کوی دانشگاه به این سو، قوه قضاییه در ایران مثل دولتی در دولت سعی میکنه که به صورت دستگاه قدرتمندی در برابر اصلاح طلبها، قوه مجریه یا قوه مقننه بیسته و برخورد بکنه با جنبش دانشجویی، به این جرم که این جنبش در واقع مهمترین حامی اصلاحات در ایران هست. جالبی بدونید که برخی از دانشجویی که در جریان کوی دانشگاه دستگیر شدن هنوز آزاد نشدن، در حالی که همه مهاجمین به کوی دانشگاه و کسایی که به دانشجو حمله کردن و خوابگاه دانشجویی رو خراب کردن همه اونا آزاد شدن و هیچ مشکلی براشون پیش نیامد. دانشجویی که در واقع قربانی این حادثه بودن هنوز در زندان هستن و یا حتی در حوادث بعدی مثل حوادث خرم‌آباد هم دانشجویی که دستگیر شدن هنوز به طور کامل آزاد نشدن. در حقیقت میشه گفتش که سیاست قوه قضاییه از دو سه سال پیش به این طرف اینه که به طور منظم دست به دستگیری بذاره در میان دانشجویان فعال به انجمنهای اسلامی حمله بکنه و هدفش هم اینه که به نوعی دانشجو رو منصرف بکنه از اینکه در فعالیت‌های صنفی یا سیاسی یا برار حرکت‌هایی که به نوعی با سیاست و امور کلی کشور مربوط میشه دخالت بکنن و یه نوعی انفعال رو در بین دانشجو به وجود بیاره. دستگیری هم اکثرا شیوه خیلی روشنی الان داره، یعنی دانشجو دستگیر میشه بدون دلیل تقریبا، بعدم بعد از یه مدتی آزاد میشه و از 20 روز 30 روز 2 ماه 3 ماه با پیگیری‌های متعدد قوه قضاییه، قوه مقننه یا خانواده و یا انجمن‌های دانشجویی، و بعد دوباره این کار از نو شروع میشه بدون اینکه کسی توضیح بده به چه علت این عده دستگیر شدن و به چه حقی مثلا گروهی از دانشجوها مدت‌ها ماه‌ها گاهی در زندان انفرادی موندن بدون اینکه جرمشون کاملا مشخص بشه. به این ترتیب میشه گفت که بهایی که جنبش دانشجویی امروز بابت مشارکتش در امور سیاسی و اجتماعی پردازه به اون اندازه سنگین هست که افت جنبش دانشجویی را در عمل به دنبال آورده و در حدودی میشه گفت که قوه قضاییه در این هم موفق شده که دانشجوها را از میدون تا حدودی در بکنه و یه تعداد خیلی قلیلی از دانشجوها بمونن در فعالیت ها. از این نظر میشه گفتش که قوه قضاییه متاسفانه موفق شده، چیزی که برای کشورم مسئله خیلی منفی هست. اما به هر حال کار به همینجا ختم نخواهد شد. نارضایتی جوونا یا مسائلی که جوونا دارن و از طریق سرکوب یا از طریق فشار و ایجاد ترس نمیشه به هر حال از میان برداشت. برای همین هم که ما شاهد انتقال بخشی از این اعتراضات که قبلا در سطح دانشگاه های انجام میشد یا در سطح خیلی معقول و متمدنانه و به صورت مدنی مطرح میشد، حالا در خیابونا به صورت حرکات خشونت‌آمیز یا ضد دولتی انجام میشه و در حقیقت اون کاری که در دانشگاه انجام نمیشه در خیابون‌ها انجام میشه. میشه گفت که قوه قضاییه حداقل در کشوندن دانشجوها و جوان‌ها به خیابون‌ها میشه گفت که تا حدود زیادی از این نظر موفق بوده.
آقای پیوندی، بیکاری جوانان در مطبوعات ایران انعکاس وسیعی پیدا کرده. از جمله مثلا روزنامه انتخاب از رشد تعداد بیکارانی که تحصیل دانشگاهی هم دارن خبر داده. شما فکر میکنین که این وضع در شرایط کنونی تا چه حد نگران کننده میتونه باشه؟
برابر آمار رسمی در ایران حدود 3.2 میلیون بیکار وجود داره که 67% اونا رو جوانای گروه سنی 19 تا 29 سال تشکیل میدن و این نسبت به کشورهای پیشرفته خیلی بالاست. این نسبت در کشورهای پیشرفته جوانا حدود 1/3 بیکارا رو تشکیل میدن، در حالی که در ایران این میزان دو برابر همونجوری که گفته شد. اون چیزی که در ایران جدید در چند سال اخیر اینه که به این خیلی عظیم بیکارای جوان در واقع بیکارای اضافه شدن که دارای تحصیلات دانشگاهی هستن. در گذشته در ایران مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا تحصیلات دانشگاهی ضمانتی بود برای پیدا کردن کار، یعنی کسایی که یه مدرک تحصیل دانشگاهی داشتن تقریبا مطمئن بودن که میتونن دیر یا زود کاری پیدا بکنن. در ایران افزایش بی‌رویه پذیرش دانشجو و در نتیجه افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان دانشگاهی که الان از 200,000 نفر در سال بالاتر میره سبب شده که خب یه عده از اینا نتونن در عمل در بازار کار برای خودشون کاری پیدا بکنن. طبق برآوردی که منتشر شده حدود 60% از این فارغ التحصیلان در بهترین حالت میتونن کار پیدا بکنن و بقیهشون به خیلی عظیم بیکارها میپیوندن. این بحران هم در سالهای آینده به نظر میرسه که تشدید بشه و اون بود نگران کننده‌ش هم اینه، برای اینکه اون نسل متولد سال 1960 که نتیجه افزایش خیلی بالای جمعیت اون دوره است حالا به بازار کار میرسه و وضع بازار کار از این هم بدتر خواهد شد. ضمن اینه که ساختار فعلی رشته ها و پذیرش دانشجو در رشته های مختلف طوریه که میشه گفتش که همونجوری در گزارش روزنامه انتخابم منعکسه، بیش از نیمی از دانشجوها در رشته علوم انسانی اجتماعی غیر کاربردی درس میخونن و خب بخت اینا برای اینکه بتونن در بازار کار کنونی ایران که از پویایی زیادی هم برخوردار نیست کار پیدا کنن خیلی کمه. به این ترتیب میشه گفتش که ما در سال آینده شاهد رشد این گرایش خواهیم بود، یعنی تعداد زیادتری بیکار خواهیم داشت، به خصوص بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی که یه پدیده جدید در ایرانه. و در این گرایش جدید نکته بسیار نگران کننده اینه که اون رشته هایی که در گذشته بیکاری را نمیشناختن مثل رشته های پزشکی، کشاورزی، رشته های پرستاری و اینها الان تعداد زیادی بیکار دارن و در حقیقت میشه گفت که این فقط به رشته های علوم انسانی متاسفانه ختم نمیشه و چون اقتصاد اون پویایی لازم نداره، رشد اقتصادی به اون میزانی نیست که بتونه بازار کار به ورود نیروی کار جدید که حدود 600-700 هزار در سال هستش جواب بده، در نتیجه ما شاهد طولانی تر شدن صف بیکاران خواهیم بود و اگر وضعیت اقتصادی به این ترتیب بخواد ادامه پیدا بکنه، ما شاید در سال آینده و شاید خیلی زود در 3-4 سال آینده با نوعی بحران ملی و سراسری مواجه باشیم.
در برنامه جوانان، جامعه و آموزش به مسئله آموزش و پرورش جسم و ذهن جوانان پرداختیم و از مشکلات آنان گفتیم، مسائلی که برای سالمسازی جامعه باید مورد نظر قرار بگیرند. اما برای داشتن جامعه سالم فقط کافی نیست که افراد آن از ذهنیت سالم برخوردار باشند، آنان به بدن سالم نیز نیاز دارند. از همین روز که در برنامه دانستنی‌های پزشکی پای صحبت دکتر منصور مصلحی، پزشک بیماری‌های عمومی در لس‌آنجلس می‌نشینیم تا از نکاتی درباره سلامت بدنمان آگاه شویم. در برنامه امروز دکتر منصور مصلحی از کشف‌های تازه درباره فواید چای، از خطرهای تازه یافته چربی، از خطر برنامه‌های تلویزیونی برای سالمندان، از واکسن زدن و از رابطه کفش با سلامت بدن می‌گوید. در برنامه دانستنی‌های پزشکی با دکتر منصور مصلحی.
دانستنی‌های پزشکی. در چای یک ماده‌ای وجود داره به اسم پلی‌فنول و اخیراً معلوم شده که این ماده‌ای که در چای وجود داره ماده بسیار مفیدی هست، برای اینکه تحقیقاتی که در دانشگاه‌های آمریکا مخصوصاً در شیکاگو انجام گرفته این نتیجه رو به دست داده که خوردن یک فنجان چای در روز مقدار پلی‌فنول خون رو به حدی میرسونه که جلوگیری میکنه از زیاد شدن چربی در خون به مقدار البته نه خیلی زیاد، و در این حال مهمترین کاری که میکنه این هست که نمیذاره دندونها به آسانی کرم خوردگی پیدا بکنن، چون میدونید که دلیل کرم خوردگی دندان این هست که یک پلاکی از مواد غذایی و میکروب ها روی دندان رسوب میکنه و در محل رسوب ایجاد پوسیدگی استخوان میکنه، ولی چایی و مخصوصا این ماده‌ای که درش وجود داره جلوی این کار رو میگیره، که البته هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا به طور موضعی این کار رو میکنه یا از طریق اینکه جذب خون میشه و در گردش خون قرار میگیره. تا به حال همیشه موقعی که صحبت از غذای پرچربی میکردیم فکر میکردیم که خطر اصلی و یا شاید تنها خطر زیاد بودن چربی در غذا و در نتیجه در خون تصلب شرائین و ابتلا به بیماری های قلبیه، ولی اخیراً دانشگاه UCLA یعنی دانشگاه لس آنجلس با تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که غذاهای پرچربی باعث میشن که از میزان کلسیومی که در استخوان‌ها هست کاسته بشه و میزان کلسیومی که وارد استخوان‌ها میشه هم کاهش پیدا کنه و به طور کلی در حدود 43% از میزان مواد معدنی در استخوان‌ها کاسته بشه و این باعث پوکی استخوان میشه و همونطور که میدونیم پوکی استخوان مخصوصا در خانم‌ها بعد از سن 60 سالگی مهمترین دلیل کمردرد، پادرد و شکستن استخوان هاست، که شکستن استخوان ها اگر در استخوان ران اتفاق بیفته میدونیم که خیلی خطرناکه و بعد از سن 70-75 سالگی میتونه حتی منجر به مرگ هم بشه. تا به حال همیشه صحبت از این بوده که تماشا کردن برنامه‌های تلویزیونی و ساعت‌ها جلوی تلویزیون نشستن برای بچه‌ها خوب نیست، برای اینکه از درس و مشق می‌افتند، و برای افراد مسن‌تر هم خوب نیست، برای اینکه رابطه انسانی بینشون کاهش پیدا می‌کنه. تحقیقاتی که اخیراً انجام شده به این نتیجه رسیده که خطرهای دیگری هم از نشستن زیادی پای تلویزیون ناشی میشه، مخصوصاً برای کسانی که سن بالاتر از 55 یا 60 سال دارن. روانپزشکان و متخصصان بیماری‌های اعصاب به این نتیجه رسیدن که افراد بالای 65 سال وقتی که مدت زیادی وقتشون رو در کنار تلویزیون می‌گذرونن، فعالیت مغزشون کاهش پیدا می‌کنه و در نتیجه تبدیل میشن فقط به یک تماشاگر. و این کاهش فعالیت مغزی در این سن زمینه رو برای ابتلای به بیماری آلزهایمر خیلی مساعد میکنه. میدونید که بیماری آلزهایمر یا بیماری فراموشی اخیراً خیلی زیاد شده، شاید به این دلیل که طول عمر بالاتر رفته و دانشمندانی که روی این موضوع مطالعه میکنن معتقد هستن که مغز هم مثل عضل است، اگر مورد مصرف قرار نگیره، اگر ورزش نکنه، فرسوده میشه و تحلیل میره. و موقعی که کسی ساعتها از وقتش رو صرف تماشای تلویزیون میکنه، یعنی فقط یک تماشاگر بی حرکت هست، در واقع مغزش رو از تمرین باز میداره و بعد از یک مدتی این مغز آمادگی این رو پیدا میکنه که دچار بیماری فراموشی یا آلزهایمر بشه. یکی از اشتباه‌های شایع این هست که همه فکر می‌کنن که واکسن زدن فقط برای بچه‌هاست و من معمولاً در تجربه‌های خودم دیدم که وقتی از یک پدر یا مادری یا از یک جوان 16 17 ساله راجع به واکسن صحبت می‌کنه یا آدم سوال می‌کنه که آیا واکسن زدین یا نه، فوراً با اطمینان خاطر میگن که برای تمام واکسن‌ها رو در بچگی زدیم، در حالی که واکسن زدن برای بعضی از بیماری ها درسته که در زمان بچگی پایان پیدا میکنه، ولی واکسن هایی هستن که حتما باید در طول عمر مرتبا تزریق بشن با فاصله های معین. سازمان های بهداشتی آمریکا اخیرا سرگرم تهیه یک برنامه واکسیناسیون برای اشخاص بالای 20 سال هستند و اولین توصیهشون هست که هر کسی در هر سنی که هست بعد از اینکه واکسیناسیون کاملش هم حتی در بچگی انجام داده، موقعی که برای معاینه سالیانی به پزشک مراجعه میکنه باید تاریخچه واکسیناسیون خودش رو هم با پزشک در میان بذاره. به این نکته باید توجه کرد که واکسن ضد کزاز باید هر 5 سال یک بار تا آخر عمر تزریق بشه، واکسن ضد سیاه‌سرفه بعد از 60 سالگی یک بار و بعد 5 سال بعد برای بار دوم باید تزریق بشه و واکسن ضد آنفلوانزا هم سالی یک بار باید تزریق بشه. و به این نکته باید توجه کرد که با این تزریق‌های بی ضرر و کم خرج میشه جلوی بیماری‌های خیلی خطرناک رو در اشخاص مسن مخصوصا گرفت. ما فکر میکنیم که کفش رو فقط برای این میپوشیم که پامون کثیف نشه و یا اینکه بهمون نگن که پا برهنه هستیم، در حالی که نوع کفش و انتخاب کفش در سلامت بدن نقش بسیار مهمی داره. در بسیاری از کسانی که دچار کمردرد هستند یا از دردهای مختلف در پا شکایت دارن و همه آزمایش ها نشون میده که ورم مفاصل ندارن و هیچ عارضه مهمی هم ندارن، موقعی که بررسی کامل انجام میگیره معلوم میشه که این درد که گاهی میتونه حتی باعث بشه که شخص از تمام فعالیت های روزانه باز بمونه ناشی از انتخاب نادرست کفش هست. به این معنا که اگر ما فقط کفش رو به خاطر زیبایی انتخاب بکنیم بدون اینکه توجه بکنیم مناسب هست یا نه، نامناسب بودن کفش میتونه همونطور که گفتم باعث دردهای شدید در زانو و کمر بشه و به همین جهت هم اخیراً در آمریکا توصیه شده که برای انتخاب کفش به چند نکته مهم توجه داشته باشیم. یکی این که کفش باید موقعی اندازه پا باشه که حداقل 10 تا 12 ساعت آدم پوشیده‌اش و باهاش راه رفته. در نتیجه بهترین موقع خریدن کفش بعد از ظهر دیر و یا اوایل شب، چون در این موقع است که بر اثر سرپا ایستادن و راه رفتن پا مقداری ورم کرده و اندازش بزرگتر از مثلا ظهر یا بعد از ظهر شده و کفش باید با اندازه این موقع پا هماهنگی داشته باشه. دومین نکته این هست که باید حتما کفش در حدود 1 سانتی متر بزرگتر از اندازه پا باشه. پاشنه کفش باید حتما سفت باشه. رویه کفش باید حتما بلند بشه به طوری که تا نزدیکی های مچ پا بیاد و به همین دلیل هم توصیه میکنن که کفش هایی که بند دارن خیلی بهتر هستن برای اینکه بلندتر رویشون و در این حال با شلو سفت کردن بند ما میتونیم اندازه کفش رو از نظر عرض مخصوصا تغییر بدیم و متناسبش بکنیم با وضع پامون. حتی میتونیم صبح یا بعد از ظهر که پا هنوز ورم نکرده و کوچکتر بند رو سفت‌تر کنیم و شب که پا ورم کرده بند رو شل‌تر بکنیم تا اندازه پا بشه. میبینید که با یک دقت کوچک در خریدن کفش میتونید جلوی ابتلا به یه عارضه خیلی دردناک نامناسب به اسم کمردرد رو در موارد خیلی زیادی بگیرید.
دانستنی های پزشکی را از دکتر منصور مصلحی شنیدیم. اکنون به زمان پخش خبرها نزدیک شده ایم. بهمن باستانی مروری دارد بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
جبهه متحد مخالف طالبان در افغانستان اجساد صدها تن از طالبان را که در شورش زندان مزار شریف کشته شدند تحویل مسئولان صلیب سرخ جهانی می‌دهد. انتقال این اجساد که از امروز آغاز شد احتمالاً تا نیم روز فردا طول خواهد کشید. یکی از فرماندهان جبهه اتحاد شمال افغانستان گفت این افراد هیچ کدام نخواستند تسلیم شوند و ما 450 نفر را کشتیم. شورش زندان حوالی مزار شریف در شمال افغانستان از روز شنبه گذشته به درگیری شدید مسلحانه بین زندانیان با نیروهای اتحاد شمال منجر شد. این زندانیان به عنوان اسیر جنگی از شهر قندوز در شمال افغانستان در شامگاه یک شنبه به این زندان منتقل شده بودند. امروز سازمان عفو بین الملل از آمریکا، بریتانیا و نیروهای اتحاد شمال افغانستان خواست تا علل و چگونگی کشته شدن این افراد را بررسی کنند. بنابر اطلاعیه سازمان عفو بین الملل در درگیری سه روزه شورش زندان مزار شریف نیروهای ویژه آمریکا و بریتانیا نیز در کنار نیروهای اتحاد شمال افغانستان با زندانیان شورشی می‌جنگند. دیدند. گفته می شود که زندانیان شورشی عمدتاً طرفداران اسامه بن لادن و پاکستانی عرب چچن و از جمهوری ازبکستان بودند. دولت آمریکا میگوید علارغم شکست حکومت طالبان در افغانستان مأموریت نظامی ائتلاف ضد تروریسم در کشور تا رسیدن به نقطه پایان فاصله زیادی دارد. پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع آمریکا با اظهار این مطلب گفت هنوز کارهای زیادی باقی مانده که میباید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در جنوب افغانستان که قندهار در مرکز آن قرار دارد صورت دهند. او گفت هدف استراتژیک کنونی ایجاد نقش فعالتر اپوزیسیون پشتون در این منطقه است. قندهار در جنوب افغانستان که همچنان در کنترل طالبان است، خاستگاه و مرکز فرماندهی طالبان و سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن بوده است. سازمان ملل متحد با ارائه فهرست نام 152 تن از رهبران طالبان به کشورهای عضو این سازمان خواستار مسدود کردن حساب‌های مالی و سرمایه‌های بانکی این افراد شد. این فهرست 11 صفحه‌ای که توسط کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در اختیار 189 کشور عضو این سازمان قرار داده شد، همچنین نام 127 گروه سیاسی و اقتصادی را که متهم به همکاری با طالبان یا اسامه بن لادن هستند به فهرست نام رهبران طالبان افزوده است. اجلاس نمایندگان گروه‌های قومی افغانستان در نزدیکی بن آلمان زیر نظر سازمان ملل متحد امروز از سر گرفته شد. این اجلاس که از روز گذشته آغاز شد، هدف ایجاد نهادهای مسئول کشوری موقت برای افغانستان بعد از طالبان را در پیش رو دارد. یکی از اعضای هیئت‌های نمایندگی افغانستان در این اجلاس امروز به خبرنگاران گفت مهمترین موضوع و عامل مورد اختلاف چگونگی تقسیم قدرت بین اقوام مختلف برای آینده سیاسی افغانستان است. اعتراضات مقامات رسمی دولت‌ها و محافل سیاسی جهان نسبت به حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق گسترش یافت. امروز گرهارد شرودر صدراعظم آلمان خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور گفت حضور آلمان در ائتلاف ضد تروریسم و تأیید حمله به افغانستان به معنای آن نیست که آلمان منتظر دخالت نظامی در هر نقطه دیگر جهان از جمله عراق و سومالی باشد. همچنین امر موسی دبیرکل جامعه عرب هشدار داد که در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق ائتلاف کنونی جهانی از بین خواهد رفت. روز گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا با اظهار این مطلب که عراق باید امکان از سرگیری فعالیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور را فراهم کند گفت در غیر این صورت عراق با عواقب غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا افزود جبهه جنگ با تروریسم تنها در افغانستان نیست. به خبرهایی از ایران و درباره ایران توجه فرمایید. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با 20 رأی از مجموع 25 رأی طرح سفوریتی مجلس درباره قانون انتخابات را رد کرد. اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره انتخابات هفته گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود. این اختلاف به ویژه پس از رد صلاحیت 55 تن از مجموع حدود 100 داوطلب نمایندگی انتخابات میاندوره مجلس در استان گلستان توسط شورای نگهبان دامن گرفت و به تصویب یک طرح سفوریتی توسط مجلس همراه با اصلاحیه‌ای بر قانون انتخابات منجر شد که توسط شورای نگهبان این طرح و اصلاحیه نیز رد شد و سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نهایی در این مورد را صادر کرد. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی که اکثریت شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل می‌دهند، این اقدام مجلس را جهت تضعیف نقش شورای نگهبان و نهادهای رهبری توصیف کردند. امروز محمد رضا خاتمی، نایب رئیس اول مجلس و دبیر کل حزب مشارکت، با طرح احتمال برگزاری رفراندوم در این مورد گفت: رفراندوم یکی از ابزارهای قانونی مجلس است و نمایندگان در صورت ضرورت در استفاده از این ابزار قانونی تردید ندارند. در درگیری پلیس با تظاهرات صدها کارگر نساجی بارش اصفهان دی از کارگران مجروح شدند. این تظاهرات که به انگیزه اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزد ماهیانه آنان طی 6 ماه گذشته صورت گرفت، با دخالت نیروی انتظامی به درگیری منجر شد و نیروی انتظامی مبادرت به پرتاب گاز اشکاور به تظاهرکنندگان و به نوشته روزنامه کیهان ضرب و شتم کارگران و خانواده آنان که در تظاهرات حضور داشتند انجامید. بعد از تظاهرات 10,000 نفره کارگران نساجی اصفهان در 20 روز پیش از این دومین تظاهرات کارگران نساجی در این شهر تا یک ماه گذشته بوده که به خشونت کشیده شده است. این تظاهرات به دنبال تصویب طرح کاهش نیروی کار صنایع نساجی ایران توسط مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. علیرضا محجوب نماینده مجلس و رئیس خانه کارگر جمهوری اسلامی گفته است در صورت تأیید این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان حدود 100,000 کارگر نساجی کشور بیکار خواهند شد. سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از مفقود شدن سیامک پورزند در تهران ابراز نگرانی کرد. سیامک پورزند مدیر مجموعه فرهنگی هنری تهران و همسر مهرنگیز کار حقوقدان در ایران است که سال گذشته به دلیل شرکت در کنفرانس برلین مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و زندانی شد. بنابر اطلاعیه امروز سازمان عفو بین الملل، سیامک پورزند 70 ساله شنبه شب گذشته از منزل دختر خود در تهران خارج شده و مفقود الاثر است. بنابر این اطلاعیه و به گفته نزدیکان و خانواده پورزند، او چند روزی پیش از مفقود شدن از مورد تعقیب قرار گرفتن توسط چند موتور سوار ابراز نگرانی می‌کرده است. بیانیه سازمان عفو بین‌الملل تصریح می‌کند که دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از احتمال بازداشت سیامک پورزند ابراز بی‌اطلاعی کردند. و 175 تن از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواستار ممنوعیت هر گونه شکنجه در زندان‌ها شدند. این طرح که خواستار اجرای قانونی اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است، امروز تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. در مواد 12 این طرح با برشمردن انواع شکنجه‌های جسمی و روحی آمده است، تمام اطلاعات و عقاریری که با توسل به یکی از این موارد گرفته شده باشد بی‌اعتبار و مردود است. این طرح همچنین تأکید کرده است که هر مورد بازجویی می‌باید کتباً با قید زمان آغاز و پایان و با نام و مشخصات و امضای بازجو تکمیل شود. 179 نماینده امضا کننده این طرح در مقدمه نوشتند: در حال حاضر به دلیل عدم وجود قانونی شفاف و مشخص، بعضن شاهد در هم ریختن مرزهای بین مجازات و شکنجه می شویم.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. با خبرهای جهان به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما همراه بوده اید و با سپاس از سعید پیوندی و دکتر منصور مصلحی همراه با بهمن باستانی گردآورنده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.